أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تطبیق قاعده لا ضرر بر خیار قبل بود و اشکالاتی که بر آن مطرح شده بود. اشکال ششمی که مطرح شده این است که گفته شده است که حکم به خیار قبل موجب تدارک ضرر هست. ضرر بر مغبون ناشی شده است از بیع قبل و صحت آن. این که بیع القبل محقق بشه و حکم به صحتش بشه، مغبون مالش ناقص میشه، 50 میلیون از ملکش خارج میشه، یک منزل 20 میلیونی داخل در ملکش میشه. و هازا ضرران لأن الضرر هو النقص في البدن او المال او الارض و هازا هو النقص في المال. اگر شارع حکم بکند به خیار، فرصت میدهد به مغبون تدارک بکند ضرر را. لا ضرر نفی ضرر میکنه، اثبات تدارک ضرر نمیکنه. لا ضرر، نه اینکه اثبات کند حکمی را که یتدارک به ضرر. این اشکال هم دیروز از جوابی که دادیم جوابش روشن شد. به نظر ما عرفاً ضرر ناشی نمی شود از حکم به صحت بیع القبل، ضرر ناشی می شود از حکم به لزوم بیع القبل. اگر شارع بگوید شما بیع قبل که انجام دادید، این بیع صحیح است ولیکن حق فقه دارید، این ضرر ناشی، این ضرر ناشی از حکم شارع نیست. چرا؟ برای اینکه ضرر ناشی از حکم شارع این است که شارع حکم بکند به ملکیت مستقره قابل، اما زمام امر ملکیت قابل به ید شمای مغبون است شرعا. هر لحظه بخواهید شریان حیات ملکیت قابل را قطع می کنید. کجا ضرر ناشی از حکم شارع متوجه شما شده است؟ حدوث ضرر ناشی از حکم شارع به این است که شارع بگه هذا البيع صحیح لازم، صحیح مطلقا ولو فسخت. ولذا ما قبول نداریم که در فرضی که مغبون خیار قبل داشته باشد، عرفاً فرصت تدارک ضرر رو به او میدهند. ولو عقلاً این طور باشد، اما عرفاً با این کار جلوی ضرر رو میگیرند از این مغبون. اشکال هفتم این است که گفته می شود لا ضرر نافی است، حکمی را که ثابت است نفی می کند، اما مثبت حکم نیست. لا ضرر نافی حکم است، اما مثبت خیار قبل نیست. لا ضرر نافی است و نه مثبت، کما ذکره المحقق النائینی و قدس سر. جواب از این اشکال اینه، اولا ما قبول نداریم، ما لا ضرر رو مثبت هم میدانیم. اگر از نبود یک حکمی عرفاً متضرر بشوند مردم از موقف سلبی شارع، که شارع مثلا تحریم نکند ظلم را، تحریم نکند اضرار به مؤمنین را، و از این عدم تحریم اضرار به مؤمنین ضرر ناشی بشود عرفاً، لا ضرر میگه ضرر ناشی از موقف ما وجود ندارد، چه ضرر ناشی از موقف ایجابی ما که حکم وجودی است، چه ضرر ناشی از حکم سلبی، موقف سلبی ما که حکم عدمی. هذا اولا و ثانیا، ما نمیخواهیم اثبات خیار قبل بکنیم، ما با لا ضرر نفی لزوم بیع القبل میکنیم و ان شئت قلت نفی میکنیم ملکیت قابل را للمبیع بعد فسخ مقبول، شبیه آنچه که در بحث زوجیت، در مواردی که بقاء زوجیت برای زن حرجی است یا ضرری است، استاد ما رحمت الله علیه و قدس الله نفسه الزکیه می فرمود که لا ضرر و لا حرج جاری نمی شود برای نفی، برای اثبات این که حاکم میتواند، برای اثبات این که حاکم میتواند در این موارد طلاق قضایی بدهد، طلاق حکومتی بدهد. ما عرض میکردیم نه، لا حرج بقاء زوجیت را بعد از طلاق حاکم نفی میکنه، بقای زوجیت در این مورد بعد از طلاق حاکم ضرریون، اما زوجیت مادام عدم طلاق الحاکم نه، حرجی نیست. به این زن بگن انت زوجتون مالم یطلق الحاکم، این که حرجی نیست. حرجی اینه که بگه انت زوجتون حتی بعد طلاق الحاکم، این اطلاق حرجیست. ولا حرج اطلاق زوجیت را بعد از طلاق حاکم برمیدارد. نوبت میرسد به حاکم دیگر، اگر او هم کاری نکرد نوبت میرسد به عدول مؤمنین، ثم اگر عدول مؤمنین هم نبودن فساق مؤمنین. اگر شرایط باشد، شرایط باشد، یعنی تشخیص این شرایط کار هر کسی که نیست، تشخیص شرایط واقعا شرایط حرج و ضرر باشد و تعارض ضرر این هم نشود، یعنی که زن بگوید من از شکل شوهرم خوشم نمی آید، بالاخره شرایطی دارد، اون شرایط اگر بود ابا نداریم، میپذیریم. اتفاقا شبیه این مطلب رو مرحوم آقای خویی هم در کتاب الحج داره، میگه اگر کسی حرجی است برش رفتنه به حج، به خاطر این که اگر حج برود نمیتواند ازدواج کند، مخارج ازدواج کردنش تمام میشود. آیه میفرماید خب اگر میخواهد ازدواج کند بر او حج واجب نیست، ولی اگر نمیخواهد ازدواج کند و میخواهد به حرج بیفتد بر او واجب است. چرا؟ برای اینکه وجوب حج فی فرض ترک ازدواج که حرجی نیست، وجوب الحج مطلقا اطلاق وجوب حج حرجی است. اطلاق وجوب حج رو برمی‌داریم، اطلاق وجوب حج سواء کنت ترید ازدواج ام لا، این حرجی اینجا هم همینطور. اطلاق ملکیت قابل نسبت به این مبی حتی بعد فتح مقبول، این اطلاق ضرری است و بالا ضرر می شود آن را برداشت. این اشکال هم پس وارد نیست. اشکال چندم؟ اشکال هشتم اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح کرده، فرموده که لا ضرر در حق مقبول خلاف امتنان بر قابنه. این قابن بیچاره، حالا میگید متعمد هم اگر باشد، بالاخره خلاف امتنان بر اوست، فرصتی به دست آورد، خانه 20 میلیونیش رو فروخت 50 میلیون، حالا یا متعمد بود یا خودش هم جاهل بود به اختلاف قیمت. حالا شما میگید مقبول حق فصل دارد، خب این خلاف امتنان بر این قابل است. و لا ضرر سیاق سیاق امتنانه، قاعدتون امتنانیه. گاهی هم در فقه آی خویی میگه ولذا لا یلتزم و متفقهن فضلا عن فقیهن، که اگر شخصی بذری دارد، اگر این بذرش را در زمین دیگران نکارد بذرش فاسد می شود. هیچ متفقهی ملتزم نیست که لا ضرر تجویز کند بر این مالک بذر که زمین مردم را غصب کند، زمین مردم را با بذر خودش بکارد، بعد بگوید آقای مالک زمین من طبق قاعده لا ضرر این کار را کردم، البته اجرت زمین را به تو خواهم داد. مالک میگه من اجرت زمین بحثی نیست، راضی نیستم تو اصلا این زمین رو کشت کنی. میگه دیگه اون با قاعده شریفه لا ضرر حل شد. آقای خویی در کتاب الاجاره داره حل میگه لا یلتزم متفقهن، قریب به این مضمون، به این که قاعده لا ضرر تجویز میکنه این کار. این فرمایش آقای خویی. این اشکال هشتم هم به نظر ما وارد نیست، برای اینکه قاعده لا ضرر نیامده که باید خلاف امتنان بر دیگران نباشد، باید خلاف امتنان بر کسی که ضرر در حق او، لا ضرر در حق او جاری می شود نسبت به او خلاف امتنان نباشه، خلاف امتنان بر دیگران باشه. چه میشه؟ تمکین زوجه از زوج گاهی برای زوجه ضرری است. بگیم لا ضرر وجوب تمکین را بر نمی دارد چون خلاف امتنان بر زوج است. خلاف امتنان بر زوج باشد چه می شود؟ لا ضرر فی الاسلام. لا ضرر اطلاق دارد ولو خلاف امتنان بر غیر باشه. لا ضرر فلسا حکم ضرری ناشی از موقف شرعی ما نداریم، ضرر ناشی از موقف شرعی نداریم، ولو نداشتن حکم ضرری موجب خلاف امتنان بر دیگران باشه. خب باشه، چه میشه؟ اطلاق داره لازرر. ما همیشه همینو گفتیم، گفتیم قاعده لازرر درش نهفته نیست که خلاف امتنان بر غیر نباشد. اما اون نقض های خویی اونو جواب میدیم بعدا، که اون نقض وارد نیست، در فقه نقض کرده به بدر. اشکال نهم گفته میشه که قبول. در اسلام ضرر
نه.
خب چرا؟ میدونم. خب امتنان بر مردم گذاشت، امتنانن ما حکم ضرری را از اسلام برداشتیم، کافیست این امتنان که نداره لازر، نداره رفعنا عن الامه. فرق میکنه با حدیث رب، حدیث رب رفع الامتی بود، حتی در اونجا هم رفع الامتی مستکر و علیک عن امتی بود. باز اونجا دقت کنید، اگر شما را کسی اکراه کرد خانه اتان را به دوستتان بفروشید، دختری را شخصی اکراه کرد با پسری ازدواج کند، خب اینجاها بخوان رفع کنن صحت این به یا این نکارا، خلاف امتنان بر اون طرف دیگر. فرضینه طرف دیگر مکره نیست، مکره شخص ثالثه. خب اون جوانه گریه میکنه، میگه که خب آخه ما دلمونو خوش کرده بودیم که بالاخره صاحب زن شدیم، این رفعن امتی مستکرهو علی آمد نگذاشت. خب خلاف امتنان بر این جوانه، خلاف امتنان بر اون مشتری خانه شماست، و اون قابل امتنان، اون که مکره نیست. یک ظالمی آمد گفت باید خانه ات را به آقا بفروشی، و شما خانتون رو به اون آقا فروخت، اون مشتری. خب شما میگید به یه اکراهی نافذ بود، و خلاف امتنانه بر این مشتری. اونجا هم میتونه خود این که بیان رفع کنن به اکراهی را، بگن به اکراهی نافذ نیست، عرفن حکم امتنانیه. اگه میومدن میگفتن به اکراهی نافذ است، خلاف امتنان بود، یه حکمی بود در خلاف امتنان. عرف در مجموع حساب میکنه. یه روزی هم ممکنه همون پسری که امروز ناراحت است که چرا این ازدواج اکراهی غیر نافذ اعلام شد، یک روزی همون پسر را مجبور می کنن بر یک عقد دیگری. اون وقت میگه ای کاش این عقد اکراهی ابطال می شد. در کل امتنانی حتی بر امت، رفع صحت به اکراهی اینجا هم بالاتر از این نیست. برفض رفع ان امتی بود الاحکام الضرریه رفع از ان امتی، وان که اینجا اینجور هم نیست، ان امتی هم نداره. اولا فعل اسلام سندش ضعیفه، مرسله صدوقه، بعدم فعل اسلام غیر از ان امتیه، رفع از ان امتی الاحکام الضرریه نیست. در اسلام ما ضرر نداریم، در اسلام ما ضرر نداریم، توش نخواهیدی که امتنان بر تک تک افراد امت، امتنان فل جمله، نه که حالا امتنان بر تک تک افراد هم باشه، امتنان شما در رفع امتی، در رفع انستبی، رفع القلم و انستبی چه میفرمایید؟ جالب اینه آی خوی اونجا هم تکرار کرده، گفته که حدیث رفع القلم عن السبی باید مستلزم خلاف امتنان بر دیگران نباشد، ولذا میگه اگر اتلاف کنه سبی مال غیر را، خلاف امتنان است که بگیم ضامن نیست. دیگه بابا رفع القلم عن السبی که دیگه توش نخوابیده خلاف امتنان بر دیگران نباشد، رفع القلم عن السبی دیگه. ولی ما چه در رفع القلم عن السبی، چه در لا ضرر، اینا هیچ وجهی نداره بگیم خلاف امتنان بر دیگران نباشه. اشکال نهم اینه که قبول خلاف امتنان بر غیب باشد هم مشکلی نیست، اما تعارض و ضرر این اگر بود چطور؟ مستشکل میگه آقا اگر بیع قبل خیاری بشود مقبول منتفع میشود اما قابل متضرر میشود. بحث تعارض ضرر این است، یا باید قابل متضرر بشود یا مقبول. لا ضرر نفی ضرر می کند و نه نقل ضرر من شخص الى شخص آخر. شما اگر در اینجا بیایید بگید بیع القبل لازم است، مقبول متضرر می شود. اگر بگید بیع القبل خیاری قابل متضرر می شود. اینجا لازرر میگه من نمیتونم نفی بکنم جنس ضرر را، برای چی جاری بشم؟ اگه من میخوام اینجا جاری بشم، من میتونم ضرر را از دوش مقبول بردارم ولی منتقل کنم به دوش قابل. لازرر که کارش نقل و انتقال، وسیله نقلیه که نیست که لازرر ضرر رو نقل بده از دوش یکی به دوش دیگری. لازرر اعدام میکنه ضرر، میگه ضرر ناشی از حکم شرعی رو من نابود میکنم. اما اگه بناشو نقل بده ضرر را از دوش کسی به دوش دیگری، نه اینجا لا ضرر جاری نیست و این اشکال کبرویان اشکال واردی است. اما صغرویان به نظر ما عرف از خیاری بودن بی قابل را متضرر نمیبیند. چرا؟ برای اینکه عرف میگه که این قابل خانه 20 میلیونی رو مالک بود، از اول خانهش 20 میلیون بود. اگر ما بگیم تو مالک 50 میلیون شدی ولی مالک بودن به نحو مالکیت مستقر نیست، مقبول خیار دارد، عرف نمیگوید که قابل متضرر شد، عرف میگه قابل منتفع نشد. عرف اینو عدم و نفع میبینه نه ضرر. میگه فرصت پیدا کرد اما نتونست، نشد از این فرصت استفاده کافی بکنه. نمیگن زد، ولی اگر فرق بکنه قابل مقبول، قابل نمیاد بگه که ای خونه، بیاد بگه ضرر کردی. چه ضرری کردی؟ ضرر کردیم دیگه، خونه 20 میلیونمونو فروختیم 50 میلیون، 30 میلیون سود گیرمون اومد، طرف فهمید اومد پس گرفت. چه ضرری کردی تو؟ بعد اول مالک 20 میلیون بودی. عرفاً به این میگن عدم النفع و نه ضرر، و لذا این اشکال هم وارد نیست. قابل بله، حالا فرض کنید اقدام به چه ضرری؟ اقدام کرد که اتحان سریع گفت برم خانه 20 میلیونی رو بفروشم 50 میلیون، چه اقدام بر ضرری کرد؟
معلومه
اقدام بر ضرری. اشکال دهم همینه. با بیان ما که میگه اگه ما به تفاوت بدهد، قابل ما به تفاوت بدهد، مقبول حق فرق ندارد، اشکال شما وارد نیست. ما عرضمون اینه، اگر قابل بگه ما به تفاوت میدم، اینجا خیار قبل نداره مقبول،
شما بخواهی بازمان
درن یاری
بیرن برسان وقتی نمیشی از قابل شد از اون بعد دیگه درن از اون بعد دیگه
درن مالک شد خب مالک شد. اما ببینید یک وقت این آقا وقتی پولش و فروغ 20 میلیون میاردید واقعا این مشتری آمد بیرون زنگ زد به خونهشون آمد دم باجه تلفن یه زنگی به خونهش زد خانوادهش بهش گفتن خونه رو که نفروختی گفت چرا گفتن عجب همین الان رادیو اعلام کرد همین الان که خلاصه خونه شروع کرده گرون شده بعد از بل خونه شروع کرد به گرون شده خب اینجا حق با شماست اگر ما بیاییم بگیم اگر ما بیاییم بگیم که این آقای مقبول این آقای بایه خیار دارد عرفاً میگن مشتری متضرر شد چرا؟ یعنی که وقتی مالک وقتی خرید واقعا 20 میلیون میارده ارزان نخرید گران هم نخرید بلا فاصله یک دقیقه بعد شروع کرد گرون شدن بله یعنی اگر بخوایم بگیم تو مالک نیستی این آقای مشتری مالک نیست ضرر اما در اینجا از اول این آقا ولی با اختلاف قیمت معامله کرده این آقای بایه خونه 20 میلیونی رو 5 میلیون فروخته عرف به این اگر به این مشتری بگن تو خیار قبل داری عرف نمیگه که این بایه ضرر کرد چرا؟ برای که جلوی استقرار نفعش رو گرفتن جلوی استقرار نفع رو گرفتن عرفاً ضرر نیست استقرار نفع استقرار نفع من از استقرار نفع کردیم عرفاً هر حدوث الملکیهی که بعدش این ملکیت زائل بشه عرفاً ضرر نیست اگه از اول شما ملکیت رو ملکیت متزلزله فرض کنید از اول اگر این آقای بایه مالک این 5 میلیون میشه به لحظه مالکیت جوازی و خیاری باشد از اول نفعش مستقر نیست چرا؟ کی میگه؟ من معلوم نیست چرا وقتی محل بحثه؟ نه الان هم خیار داره مشتری شارع اگه از اول بگه آقای بایه تو مالک مستقر نشدی یا عرفاً ضرره یا عدم استقرار نفعه عرفاً عدم استقرار نفعه اشکال دهم و آخرین اشکال اینه که گفته میشه آقا این مقبول اقدم علی الضرر چرا؟ برای اینکه آقای مقبول شما میدونستی بیل لازمه ارتکازن میدونستی بیل لازمه آمدی خودت امضا کردی اقدام کردی بر بیع لازم اقدام کردی بر ضرر مخصوصا لزوم اغلاییست لزوم تعبدی هم نیست اغلا بیع رو لازم میدانن و شما آمدی امضا کردی بیع را که لازم است اندن اغلا فرض اینه که ما خیار قبل رو بدون لاضرر قبول نکردیم طبق این فرض بحث میکنیم و الا اگر دلیل دیگری برای خیار قبول من بناء العقلا او شرط ارتکازی که بحث نداشتیم بحث در این است که هیچ دلیلی پیدا نکنیم بر خیار قبل الا لاضرر خب آقا شما خودت اقدام کردی آقای مقبول بر ضرر ولذا من اقدم علی الضرر لا ضرر شامل او نمی شود در اینجا یک بحث صغروی باید بکنیم یک بحث کبروی بحث صغروی اینه که آیا این مقبول اقدام بر ضرر کرده مطلقا یا اقدام بر ضرر نکرده مطلقا یا فرق است بین جاهل مرکب و جاهل بسیط. جاهل مرکب یعنی اصلا فکر نمی کرد که این خانه 20 میلیونی که به 50 میلیون او را خرید اینقدر اختلاف در قیمتش باشه. واقعا فکر میکرد که این خانه 50 میلیون میارزه. میشه جاهل مرکب. جاهل بسیط اینه که نه، شاک هست که آیا مثل مزایده که میگذارن هر کس گرانتر خرید، یکی میگه 1 میلیون، اون آقایی که اونجاست میگه مثلا بیشتر نبود، خب یکی میگه 1,100,000، این آقا هم تحریک میشه میگه 1,200,000، معامله تمام میشه. خب این آقا جاهل بسیط دیگه، چون مزایده اصلا قیمت ها دست افراد همینجوری نیست، قیمت ها دست افراد نیست، همینجوری مزایده ای بالا میره. اینم تفصیل. این تفسیر رو مرحوم آقای عراقی در صفحه 173 در خیارات، حالا یا خودشون فرمودن یا از استادشون آقای حائری تقریر کردن، این تفسیر از ایشونه. و این تفسیر از کلمات آقای سیستانی هم در قاعده لا ضرر استفاده میشه. این بحث سغروی است که سه نظر در او هست. طبق این تفسیر اگر معتقد بود که گران نمی خرد اقدام نکرده بر ضرر، اما اگر شک داشت فضلن از این که زن داشته باشد به اختلاف، خودش اقدام کرده است بر ضرر. این تفصیل این را میگوید. این از نظر سغروی که باید بحث کنیم. از نظر کبروی هم باید بحث کنیم که اصلا اقدام بر ضرر به چه بیانی مانع است از جریان لا ضرر. مگر در لا ضرر گفتن لا ضرر ولا ضرار الا مع الاقدام على الضرر، مگر همچه چیزی گفتن؟ از کجا آمد این که من اقدم على الضرر فلا یجری فی حقه قاعدت و لا ضرر؟ این آیه کی نازل شد؟ این بحث کبروی هم باید مطرح شد. اما از نظر سغروی که سه قول سه نظر رو عرض کردیم، نظر اول این بود که آقا این مقبول اقدام کرده بر ضرر مطلقا، خب وجهش اینه که به اختیار خودش امضا کرد این بیع را، این خانه را به 50 میلیون خرید، آزادی اراده بود خودش، و اقدام کرد بر بیعی که حکمش عند العقلا این است که بیع لازم است، شرط خیار هم نگذاشت و اقدام کرد بر ضرر مطلقا. وجه قول دوم اینه که این آقای مقبول اقدام نکرد بر ضرر، اقدام کرد بر موضوع حکم ضرری، اقدام کرد بر موضوع حکم ضرری. اقدام کرد بر بین، اقدام نکرد بر ضرر مستقیمن. اقدام بر ضرر این است که بداند که اختلاف دارد قیمت خرید از قیمت بازار، در این حال اقدام کند، این میشه اقدام بر ضرر. اما کسی که نمی داند اختلاف قیمت را، این اقدام بر موضوع حکم ضرری کرده است نه اقدام بر ضرر. موضوعش بی است، بی موضوع است برای صحت و لزوم. این آقا اقدام بر چی کرد؟ اقدام بر لزوم کرد؟ نه، اقدام کرد بر ده. اسقاط خیار غم که نکرد، جعل خیار غم نکرد. فرض کنید در ارتکاز اغلا هم خیار غم نیست، اقدام کرد بر بی. نه، مثل کسی میماند، مثل مریضی میماند که با این که نمیتواند غسل کند، ضرری است بر او غسل، اجنب نفسه متعمدن. شما میگی آقا اقدام کردی بر ضرر، اقدام کردی بر غسل جنابه. چه اقدام کرده بر غسل جنابه؟ این اقدام کرده بر موضوع غسل جنابه. اقدم علی الجماع، چه اقدام کرده علی غسل جنابه و هو ضرری فی حقه؟ اقدام کرد بر موضوع حکم ضرری. شارع هم با لازرر میگه که غصه نخور، من حواسه دارم، چون بر تو که مریض هستی غصه جنابت ضرری است، لازرر و لازرر. اینجا هم همینه، چه فرقه بین این مثال و بین مثال اقدام بر دی؟ قول به تفصیل وجهش اینه، میگه آقا اگر نمیدانست جاهل مرکب بود، اصلا احتمال نمیداد اختلاف قیمت باشد بین سمن و مسمن، خب عرفن این اقدام نکرده بر ضرر، چون چیزی که اصلا احتمال نمیدهد، احتمال نمیدهد اختلاف قیمت را بین ثمن المسمى و قیمت سوقیه، این اقدام نکرده برو. اما اگر احتمال میداد، این که احتمال میده نمیده تحقیق کنه، طبعا للخیر میگه بلکه این فرصت طلایی از دستم نرود، برای چی اقدام میکنه بر این بیت؟ با اینکه میداند، با اینکه احتمال میدهد این اختلاف داشته باشد این قیمت با قیمت بازار، میگه میترسم اگه الان نخرم گیرم نیاد، مزایده است دیگه، اگه من نگم میفروشه به یکی دیگه. این اقدام کرده بر ضرر دیگه. خیار غم ندارم در مزایده؟ خیار غم ندارد. چرا؟ نه، یه وقت میگید شرط ارتکازی در مزایده اسقاط خیار غم، حالا آمد یک چیزی رو از اول شروع کرد، قیمت پایه 1,000,000، حالا قیمت پایش 500,000 تومنه، بعدم گفت که نبود، دیگاه و 1,100,000، این رسیدن به 1,000,000 و مثلا 500، این آقا گفت 1,600,000 و خرید. بالاخره نمیشه گفت خیار قبل نداره طبق بیان شما. اگر مگر بگیم لا اقدام کرده است بر ضرر، داره دیگه گیره بابا، قیمت سوقیه داره، از این خونه خوشش اومده، بعدش هم چه میدونه خوب؟ میگه بلکه ارزونتر از بازار باشه. آقا این مزایده هایی که دولت میگذاره نوعاً هم آشناهای خودشونو خبر میکنن بیاد، گرونترین قیمتش باز ارزونتر از بازاره. جدن رو عرض میکنم. خب بابا این میگه که خیار من اقدام میکنم بلکه انشاءالله خیار قبل داشتم. خب مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه و همینطور آقای سیستانی فرمودن اگر این آقا احتمال قبل میده اقدام کرده بر ضرر و لذا لا ضرر جاری نمیشه. ببینین انشاءالله نظر صحیح از حیث صغرا و کبرا چیز انشاءالله فردا.